بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه قیامت و آخر الزمان، خودشناسی آخر الزمانی. صفحه 7. تعریف آخر الزمان. آخر الزمان مرحله و وضعیتی از تاریخ بشر است که در همه مذاهب بزرگ جهان از قبیل هندویزم، زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام از آن سخن رفته و درباره اش پیشگویی ها شده است. همانطور که واژه آخر الزمان به ما خاطر نشان می کند، سخن از پایان تاریخ و ترمینال و بارانداز همه تمدن ها و فرهنگ های بشری می باشد. ولی این پایان یا ترمینال بسیار فراتر و اساسی تر از مسئله بشریت می باشد و بلکه وضعیتی در ذات طبیعت و کائنات است که جوامع بشری را هم شامل می شود که نهان و ذات پدیده ها به عرصه ظهور و بروز نهایی می رسد و بدین لحاظ مترادف با قیامت 50,000 ساله است که در قرآن ذکرش رفته است. به نظر ما طبق معارف قرآنی و احادیث اسلامی این روز 50,000 ساله با ظهور اسلام محمدی صلی الله و ختم نبوت آغاز شده است و لذا ما حدود 14 قرن است که در آخر الزمان قرار داریم و به همین دلیل هم اسلام دین آخر الزمان نامیده شده و پیامبر اسلام هم پیامبر آخر الزمان خوانده شده است و در این دوران طبق ده ها حدیث از رسول و ائمه اطهار حقایق دین و راه هدایت و رستگاری جز از طریق خودشناسی ممکن نیست، یعنی به واسطه عرفان. و رسول اکرم صلی الله نیز به وضوح می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس قادرند که به حقایق دین من نائل آیند. این همان راز ولایت وجودی و حق امام و درستی مکتب عرفان اسلامی است که در رابطه مراد و مرید تبیین شده و ماندگارترین بخش معرفت دینی ما را پدید آورده است. در احادیث اسلامی به زبان رسول اکرم صلی الله مکررن بیان شده است که علی علیه السلام بانی و پرچمدار و سلطان قیامت آخر الزمان است و به همین دلیل نور هدایت عرفان اسلامی قلمداد شده است و همون نابترین سخنان را درباره خودشناسی عرضه نموده که اصول عرفان اسلامی محسوب می شوند و از آن جمله است هر که خود را نشناخت نابود شد. و نیز این سخن معروف آن حضرت که دال بر آغاز قیامت آخر الزمان است که هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد. طبق معارف قرآنی قیامت همان عرصه رویارویی با پروردگار است و قلم رو به ظهور و تعین عالم غیب می باشد و در این دوران نهان هر کسی آشکار می شود و لذا عرصه توبه بزرگ و تاریخی کل بشریت است. طبق همین معارف در میابیم که قیامت عرصه تفرید و تجرید نفس یعنی تنهایی فزاینده انسان هاست و در آن دوران جز خدا هیچ یاور و پناهی نیست و جز خدا شناسی هیچ راه نجاتی نیست و آن به واسطه خودشناسی در رابطه با یک پیر فرزانه است که به مثابه امامی زنده می باشد. ولذا ده ها سخن در احادیث شیعی وجود دارد که انسان بدون امام را کافر و گمراه می خواند که منظور امام زنده است به عنوان پیر و مراد عرفانی. به لحاظ تاریخی دوره آخر الزمان همان قوس صعود و عرصه رجعت به سوی خداست که در ذات هستی رخ می دهد و مصداق انا الیه راجعون می باشد و این رجعتی ذاتی و جبری در انسان نیز می باشد. یعنی دوره 6000 ساله از حبوط آدم تا خاتم، همان دوره نزول است که با ختم نبوت به کمال رسیده و زان پس دوره صعود و رجعت هستی به سوی پروردگار است که اینک در آن واقع شده ایم که همان دوره امامت است. دوره نزول همان دوره پرستش خدای آسمان است که خبرش به واسطه انبیای الهی به بشر رسیده است و در دوره صعود که نبوت ختم شده است، عصر امامت به معنای خدای خودی است که به واسطه خودشناسی در رابطه با امام ممکن می شود. آن دوره خبر یا نبوت بود و اینک دوره اثر است و گویی که خداوند از آسمان به زمین آمده است و لذا نیازی به رسولان نیست. این همان قیامت به معنای قلم رو به لقاء الله است. در این دوران عقل و معرفت نفس به جای وحی و نبوت قرار گرفته است. در بسیاری از آیات قرآنی نشانه های این دوران پیشگویی شده است، همچون پاره شدن آسمان و باریدن تشعشعات مرگبار از آسمان، مصداق پاره شدن لایه اوزون، سرریز شدن آب دریاها، سونامی ها، زلزله های مستمر، خسوف و کسوف های پی در پی و اختلالات عظیمی در قوانین طبیعت. و در قرآن کریم آمده است که دوزخ آشکار می شود، که در حدیثی از رسول اکرم نیز آمده است که ماده اصلی دوزخ و غذای اهل دوزخ ماده ای به نام نفت است که امروز شاهدیم که جهان ما جهان حاکمیت نفت می باشد و منبع بقای بشر آخر الزمان است. در صدها سخن از حضرت رسول صلی الله و علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار نشانه هایی دیگر از وضعیت جوامع بشری پیشگویی شده است که امروز شاهدش می باشیم، همچون معابد به کاخها تبدیل می شوند و جز منافقان در آن رفت و آمد نمی کنند، مردان زن نما می شوند و زنان مردوار می گردند، فسق و فجور افتخار می شود، والدین فرزندان خود را به قتل می رسانند، خودکشی های دست جمعی رخ می نماید، صادقان و خردمندان را ابلغ می خوانند و ریاکاران و تبهکاران را خردمند می نامند و در آن دوران همه غذاها زهرآگین و مسموم و کشنده می شوند و همه شهرها در دود غرق است و پرندگان آهنین و آتشخار حکم می رانند. این دوران طبق همین احادیث عرصه ظهور دجال هاست که همه مردمان را می فریبند و نشانه هایی از این دجال ها و خردجال بیان شده که اکثریت آنها در ماهیت تکنولوژی جدید عیان شده است و نیز سخن بر سر جنگ های جهانی است که امکان زندگی در شهرها را ناممکن می سازد و مؤمنان به کوهستان ها و ارتفاعات پناه می برند. این نشانه ها در سایر کتب و روایات دین یهود و نصارا فراوان است و ذکر همه این نشانه ها جمعاً بیانگر این واقعیت است که ما در عرصه آخر الزمان و قیامت 50000 ساله قرار داریم. پس جهان مدرن جهان آخر الزمان است و بدون درک و تصدیق این واقعیت جهانی فهم هیچ واقعیتی و لذا حل هیچ مشکلی هم ممکن نیست. فلسفه نفت، جهان جهنمی. در حدیث معراج از رسول اکرم صلی الله است که ماده اصلی دوزخ و عذاب اصلی اهلش چیزی به نام نفت است. اگر از تفاوت بین نبشتار بگذریم، باور می کنیم که به قول قرآن دوزخ آشکار شد و این همان واقعه کشف نفت و جهان صنعت و مدرنیسم است که بدون نفت نه به وجود می آمد و نه استمرار می یابد. پس می توانیم جهان صنعتی را همان دوزخ بدانیم که از عالم غیب به عین آمده است. نفت نه تنها سوخت جهنم است، بلکه امروزه حدود 100,000 کالایی که تولید می کنند و تقریبا هیچ کالای مصرفی نیست که عنصری از نفت را دارا نباشد و بخش عمده ای از مواد دارویی و غذایی هم از نفت هستند و این سیر فزاینده است. حتی پروتئین نفتی هم پدید آمده است. گویا بشر عصر جدید تماماً در دوزخ است و جهان جدید هم جهان دوزخ است، همانطور که از ویژگی جهنم جنگ و جدال بلا وقفه اهالی آن است. امروز همه جنگ های بشر بر سر نفت است و میتوان گفت که لااقل یکی از علل وقوع جنگ های جهانی هم بر سر تصاحب نفت جهان بود و تصاحب قدرت صنعتی و مصرفی جهان که تماماً از نفت بوده است. امروز نیز شاهدیم که همه جنگ ها بر سر نفت است و اگر اقتصادهایی که بیشتر متکی به نفت هستند اقتصادهای جهنمی ترند، واضح است. مثل اقتصاد کشورهای خاورمیانه، ابرقدرت ها نیز صاحب بیشترین نفت جهان هستند. به قول قرآن کریم، به راستی که دوزخ آشکار شده است. آیا در منزل ما هیچ چیزی هست که در آن نفت نباشد؟ حتی در لوازم آرایش، غذا و لباس‌های ما. پس ما تماماً جهنمی هستیم و بقای ما هم دوزخی است و به همین دلیل همه ما آتش گرفته و ملتهبیم و آرام و قراری نداریم و شبان روز بایستی با هزار ترفند مشغول خنک کردن تن و جان و دل خویش باشیم. همه امراض ما نیز دوزخی و نفتی است و نیز اندیشه ها و احساسات من آتشین و نفتی و نیز ایدئولوژی ها و آرمان های من دوزخی و جهانخوار است. نسل اکس، داروی روانگردان معروف به اکس که برگرفته از لغت اکستازی به معنای خلسه و مدهوشی و بیخودیست، تبدیل به نام هویت یک نسل در جهان گشته است که در کشور خودمان نیز شاهدش می باشیم. شاهد پیدایش نسل جوانی هستیم که به راستی سیمای یک فاجعه تراژیک از بشر را به وضوح به نمایش می گذارد. جوانانی با موهای روغن زده و آرایش عجیب و غریب و لباسهای جلف که به طرزی مالی خولیایی دوچار خود مسخرگی هستند و از این وضع لذتی جنون‌آمیز می‌برند. بیهوده می‌خندند و خود و سایرین را مسخره می‌کنند و با کمترین اعتراضی از والدین به تشنج و انتقام می‌افتند و در عین حال خود را نوابقی خارق العاده می‌پندارند که گویی بر اسرار جهان واقفند و هیچ کس قدر عظمت آنها را نمی‌داند. بسیاری از اینان به ناگاه دچار نسیان و هذیان و جنون می‌شوند. قبل از این شاهد نسلی حشیشی و اسیدی بودیم که به تدریج تباه می شدند، ولی گویی این یکی همان یک بار مصرفش برای نابودی کفایت می کند. گویی در آخر زمان دیگر الکل و افیون قادر به بی خود ساختن انسانها نیست، زیرا انسانها شدیداً هوشیار شده و مستمراً هوشیارتر می شوند، چرا که آخر الزمان قلمرو قیامت یعنی حضور و ظهور حق است و افراد و گروه های ضد حق و ضد دینی و ضد معرفت مجبورند به مواد مهلک‌تر رجوع کنند تا چشم و گوش و هوش فرد را بر حقیقت ببندند و خود را دیوانه سازند. این عذاب کفر و انکار عمدی و آگاهانه است که آتش آن کل خانواده ها و جوامع را می سوزاند و هیچ کس را از آن گریزی نیست. یعنی هیچ کس نمی تواند بگوید به من چه. نسل اکس همانطور که از نامش پیداست نسل پوچ و جعلی و بی‌هویت و برزخی است. نسل اکس نماد کامل یک تمدن بی محتوا و کافر و منکر حقیقت است که در راه فرار از حقیقت و مکتب به منچه به دام نابودی و نیهیلیسم افتاده است و به خود براندازی دچار گشته است. از حضور خدا و ظهور حق نمیتوان گریخت. فقط میتوان به قول قرآن خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون نمود و گفت: ای کاش هرگز خلق نشده بودم. زناشویی آخرالزمان. طی هزاران سال نظام خانواده و زناشویی بر حاکمیت ولایت مرد و یا به زبانی بر مرد سالاری طی شد که این دوران را میتوان عصر سنت نامید. و اما در عصر مدرنیزم که قلمرو به ظهور باطن انسانها و آشکاری مخفیگاه روابط است، اوضاع به روند دیگری افتاده است. در گذر انتقال از سنت به مدرنیته، ایدئولوژی برابری زن و مرد حاکم شد که عمری نسبتاً کوتاه و کمابیش شیرین و عاشقانه ای داشت و گویا اینک بر آستان پست مدرنیزم و آغاز هزاره سوم میلادی دیگر عمر مفید برابری ها در همه امور به سر آمده و نوبت حاکمیت زن و زن سالاری می باشد. این زن سالاری به لحاظ باطنی همان ماهیت عرصه سنت است، زیرا در آن دوران حاکمیت خانواده به صورت ظواهر امور در اراده مرد بود، ولی باطنن اراده زن بود که به دست مرد اجرا می شد. اینک این حاکمیت پنهان در حال آشکار شدن است و ظاهر و باطن این رابطه یکی می شود. همانطور که امروزه شاهد بر سر کار آمدن زنان سیاستمدار در سراسر جهان هستیم، حالان که در دوران سنت در پس پرده سیاست ها پنهان بودند و اینک آشکار می شوند. اگر بخواهیم از منظر تاریخی بنگریم، بایستی زن سالاری جدید را یک جبر تاریخی بدانیم، ولی از منظر عدالت یک واقعه کاملا منصفانه است که روی می دهد. هزاران سال امور جهان به دست و اراده آشکار مردان بود و اینک نوبت زنان است تا چه کنند. این همان فلسفه فیمینیزم یا مکتب اصالت زن است که جهانگیر می شود و هیچ چیز مانع وقوع این حق نیست، و بلکه بیش از زنان خود مردانند که به لحاظ تاریخی در حال باز نشسته شدن هستند و مایلند که اراده امور را به دست زن بسپارند، همانطور که در اواخر عمر هر زناشویی زن سالاری رخ می دهد و در اواخر عمر تاریخی بشر هم شاهد زن سالاری هستیم. به هر حال نظام جهانی مردان به پدیده امپریالیسم و تکنولوژیسم انجامید که آستانه نابودی بشریت است. حال ببینیم که زنان چه دست گلی به آب می دهند. به هر حال فیمینیسم در مراحل کودکیش چیزی جز مکتب اصالت سقط جنین و همجنسگرایی زنان و نابودی نسل بشر ارمغانی دیگر نداشته است، مگر اینکه در مراحل رشد بلوغش عاقل تر شود. امیدواریم که چنین شود. شما هم بهتر است امیدوار باشید، چون چاره ای جز این نداریم. اعلان قیامت. هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد. دنیا با اهلش وداع نموده، نشانه های خیرش مفقود گشته و با شتاب اهل خود را به نابودی می دارد و حتی همسایگانش را تباه می کند. آنچه از دنیا در کام شیرین می نمود تلخ گردید و آنچه صاف می نمود آلوده شد. از دنیا جز تهدیگی مسموم و آبی زهرآگین باقی نمانده است که جز بر گرسنگی و آتش نمی افزاید. ای بندگان خدا، مصمم شوید و از چنین خانه ای که نابودیش حتمی است کوچ کنید، مبادا که آرزو بر شما غلبه کند. تأخیر مکنید مبادا که مکسی شما را مشغول سازد. آمرزش طلبید و به سوی خدای خود بازگردید که برای شما امیدوارم، وگرنه از عاقبت سرنوشتی که در پیش دارید بس بیمناک و متاسفم. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه. قیامت علموت. حدود 7 قرن پیش حسن صباح آن چریک قدیس ایرانی در قلعه علموت اعلان قیامت نمود. تا به امروز این راز و واقعه حیرت آور تاریخ اسلام و ایران مورد تحقیقی جدی قرار نگرفته و در حالی از افسانه و اتهام باقی مانده است. امروز شاهدیم که بسیاری از پیشگویی های مربوط به آخر الزمان و قیامت در کل جهان در حال تحقق است و با این حال به ندرت کسی را یارای تصدیق این بزرگترین واقعه عصر دین و معرفت و سرنوشت بشریت می باشد. متاسفانه یا خوشبختانه در جهان مسیحیت به این امر توجهی بیشتر می شود، همانطور که محققین مسیحی درباره قیامت علموت تحقیق بیشتری کردند و چه بسا مسلمانان و شیعیانی که از انتساب حسن صباح به خود عار دارند. و بدین گونه است که تکلیف هویت این غیورترین ایرانی شیعه در تاریخ جهان هنوز نامعلوم است. حسن صباح به عنوان بنیانگذار جنگ چریکی مقدس و عملیات انتحاری در تاریخ جهان بالاخره توانست در قرن 20 مکتب و مذهب خود را برای همه حق پرستان جهان به میراث نهد و تنها راه بقای دین و حقیقت سازد و مدخل عصر آخر الزمان و قیامت تاریخ جهان کند. عصر جدید عصر انقلابات است که همان عصر قیامت هاست که شیوهی جز جنگ های چریکی و انتحاری نمی یابد. قیامت علموت در سراسر جهان برپا شده است. آیا چنین نیست؟ نیویورک، آخر الزمان تمدن غرب. یک ضرب المثل آمریکایی می گوید اگر در نیویورک نابود نشوی، هرگز نابود نخواهی شد. شهری که صدها هزار کارتون خواب دارد، صدها هزار دیوانه زنجیری دارد، صدها هزار بیمار جنسی دارد، صدها هزار همجنسگرا دارد، صدها هزار معتاد دارد، صدها هزار الکلی دارد، صدها هزار تن فروش دارد، صدها هزار گدای علنی دارد، صدها هزار قاچاقچی دارد، صدها هزار ایدزی دارد، صدها هزار جیب بر و آدمکش حرفه‌ای دارد و همچنین صدها هزار هنرمند دارد و صدها هزار میلیاردر و صدها هزار شاه و شاهزاده و اشراف بازنشسته و به خاطر آسمان خراش‌هایش برجسته ترین شهر جهان است و نیز پر جمعیت ترین شهر جهان و نیز به لحاظ تکنولوژی پیشرفته ترین شهر جهان و نیز پر موزه ترین شهر جهان و نیز تجاری ترین شهر جهان و نیز سیاسی ترین و مافیایی ترین شهر جهان و نیز تروریستی ترین و ناامن ترین شهر جهان. اینجا نوک تیز پیکان تمدن و پیشرفت و آزادی است. اینجا به معنای واقعی ترمینال تاریخ تمدن و آخر زمان این تاریخ است. در اینجا آدم هر کاری که دلش بخواهد می کند. در این شهر معنایی به نام بدی و نباید وجود ندارد. اینجا قلم رو به فرمان روایی مطلق پول است. سلطان این شهر خاندان راکفلر است. یک بار از آقای راکفلر پرسیدند که چرا برای ریاست جمهوری آمریکا کاندید نمی‌شوی؟ گفت شهردار نیویورک، یعنی شهردار کره زمین. در همین شهر بود که آقای راکفلر بزرگترین مافیای علمی، صنعتی، بانکی، نظامی، اطلاعاتی تاریخ جهان را به نام کمیسیون سه‌جانبه تشکیل داد. در ضمن این شهر پردانشگاه ترین شهر جهان هم هست. حمله به برج‌های دوقلو به مثابه حمله به قلب تمدن غرب بود و نیز حمله به قلب کارخانه بدبختی‌های بزرگ جهان. این شهر محل کشف و اختراع و تولید و صدور همه فتنه های مدرن به کل جهان است. این شهر مقر جهانی صهیونیسم هم می باشد. همه تروریست های جهان و همه مغز های شیطانی در این شهر مرکزیت دارند. زندگی در این شهر زندگی در شکم ابلیس است. اینجا دوزخی ترین بهشت روی زمین است. فلسفه زمان، آیا زمان پایانی دارد؟ زمان بر دو نوع است: زمان نجومی که همان سنجش حرکت دورانی زمین بر محور خیش و بر مدار خورشید است که به واسطه ساعت و شبان روز و ماه و سال محاسبه می شود. این زمان ظاهراً می تواند به اندازه عمر کائنات تا ابد استمرار یابد، الا اینکه قوه جاذبه زمین و حرکت دورانی آن دچار اختلال و توقف شود که به معنای آغاز پایان عمر زمان زمینی است و پایان عمر بشر. این داستانی است که در باور به قیامت وجود دارد که ممکن است طبق محاسبات علمی میلیاردها سال دیگر رخ نماید و یا هرگز ننماید و یا به زعم قرآن ممکن است هر آن اتفاق افتد. این آخر زمان نجومی است. و اما یک زمان دیگر وجود دارد که زمان باطنی یا روحانی است و خاص انسان می باشد که می توان آن را زمان عرفانی هم نامید. برای درک زمان باطنی می توان ساعتی را که در خواب به سر می بریم مثال آوریم. می دانیم که خواب مرگی خفیف است و لذا زمانی که در خواب می گذرد یک زمان روحانی و اخروی محسوب می شود. تجربه اصحاب کهف نیز از این جمله است. آدمی گاه ساعتی را در درون خود می رود و آنگاه که به خود می آید گویی که فقط لحظه ای گذشته است. این زمان باطنی است یا زمان اخروی که در نقطه مقابل زمان نجومی یا زمان دنیوی قرار دارد. زمان اخروی حاصل باطن پیمایی انسان است. هرچه که این عمق پیمایی در خیشتن بیشتر باشد می تواند در اندک زمانی زمان نجومی بسیار طولانی را طی کند، به مانند روز قیامت کبرا که همه مردگان بر می خیزند. حد اکثر زمانی را که برای این مدت عظیم تخمین می زنند حدود نیم روز است. زمان باطنی را می توان زمان الهی نیز نامید، زیرا انسان در باطن پیمایی خیشتن به حریم جاودانگی که همان حضور خداست نزدیک می شود. در قرآن کریم هزار سال بشر در دست خدا فقط یک روز محسوب می شود و یا همانطور که شب قدر که حاصل باطن پیمایی انسان مؤمن است به لحاظ نجومی معادل هزار ماه است و یا همانطور که قیامت 50,000 ساله که اینک در آن قرار داریم در نزد خدا فقط یک روز است و یا همانطور که کل عمر پیدایش جهان برای خدا فقط 6 روز به طول انجامید. این زمان الهی یا عرفانی یا اخروی یا باطنی یا زمان تکوینی هم نامیده می شود. به لحاظی میزان قدرت روحانی و عرفانی انسان این است که به زمان الهی نزدیک شود که همان تقرب الالله است که غایت آن لحظه صفر می باشد، که همان حضور در اکنونیت و حال مطلق و بی زمانی کامل است که همان حضور جاودانگی و لقاء الله می باشد. انسان به میزانی که از خدا دور است اسیر زمان نجومی می باشد و دچار جبر و تورم زمان در روان خیشتن است و مجبور است که به واسطه انواع اشتغالات این زمان را برون افکنی و سپری نماید، ولذا عدم اشتغال موجب احساس نابودی، ولذا موجب گرایش به عیاشی ها و مخدرات و مستی ها و نیز موجب جنون و جنایت می شود. این همان بی صبری کافران است. پس در واقع صبر همان صبر بر زمان به معنای جاودانگی است که در مؤمنان به میزان نزدیکیشان به خدا وجود دارد. و اما امروزه که عرصه آخر الزمان است و بشر مدرن به یاری تکنولوژی دچار وقت آزاد و تورم زمان شده، شاهد رشد اعتیاد و تبهکاری و جنون و جنایات هستیم. این همه از عدم تحمل زمان است و این تازه در حالی است که بخش عمده زمان آزاد به واسطه تلویزیون بدیده می شود. هرچه که زمان آزاد شده در نزد بشر بیشتر می شود، اگر به زمان باطنی دست نیابد، به مهلکه می افتد و قلمرو زمان باطنی همان معرفت نفس و سلوک عرفانی است. پیامبر اسلام صلی الله می فرماید، من زمان هستم. این سخن عجیب بیان دیگری از معنای آخر الزمان و دین محمد به عنوان دین قیامت و ختم نبوت است. به همین دلیل بایستی پیامبر اسلام را پیر کامل در معنای عرفانیش دانست و این بدان معناست که او به جاودانگی پیوسته است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، من از خدا فقط 2 سال کوچکترم. ولی کسی که در حیات دنیا زمان اخروی را درک نکرده باشد، در قیامت کبرا که پایان زمان است احساس نابودی می کند و به قول قرآن می گوید، ای کاش خاک می بودم، یعنی هرگز خلق نشده بودم. این همان احساس نابودی در وضعیت جاودانگی می باشد. مذهب در جهان مدرن. مذهب به عنوان دین فطری بشر در حد اقل معنایش که همه مذاهب را شامل می شود، عبارت است از باور به وجود خدای یگانه و گناه بودن اعمالی چون دروغ، بیوفایی، دزدی، زور و خیشتنداری در قبال این نوع اعمال. این باور و عمل کرد به واسطه ظهور هزاران پیامبر به تدریج در طول تاریخ تبدیل به یک فرهنگ جهانی شد. ولی در عصر جدید و ظهور صنعت و مدرنیزم، این باور و اخلاق به شیوه های متفاوت که توجیهگر شرایط است به زیر سؤال رفت و یک بار دیگر بشر به یاری دانش و منطق جدید اصول دین را مخدوش و منتفی نمود که قرن 20 اوج چنین نبردی آگاهانه با دین بود که پرچمدار این جریان نیز غرب بود. و اما در سرآغاز هزاره سوم میلادی شاهد وضعیت نوینی در سراسر جهان هستیم و آن دو قطبی شدن مذهب است که به صورت کفر آشکار و منطقی و مفتخرانه در یک سو و دین مؤمنانه در سوی دیگر خود نمایی می کند. که قطب دوم البته اقلیتی بسیار کوچک محسوب می شوند. در واقع شاهد نابودی و محال شدن مذهب شرک و نفاق هستیم و این انشقاق بین ذهن و دل بشر مدرن است که ذهنش کاملا کفر است و در جناح نخست حضور دارد که گویی دلی ندارد که سردمدار مدرنیزم و تکنولوژیزم می باشد. و اما قطب دیگر که به مثابه دل بشر است که مؤمن است و در این حال در قبال قطب اول احساس حقارت دارد و توان دفاع عقلی هم ندارد و لذا عمدتاً ایمانش را تقیه می دارد. و اما جریان سومی وجود دارد که به لحاظ کمی فقط عده‌ای انگشت شمارند که عارفانند که هم دلی عاشق دارند و هم ذهنی حکیم و خداپرست که پیوند دهنده دل و ذهن بشریت هستند و سخنگوی این هر دو قطب می باشند که هم حق کفر را درک و بیان می کنند و هم حق ایمان را. فلسفه تکنولوژی و آخر الزمان. عصر مدرن عصر اصالت ماشین و تکنولوژی است و ماشین در یک کلام ماشین سرعت و شتاب است و فلسفه ماشین هم فلسفه سرعت فزاینده است و سرعت یعنی حرکت سریع در زمان و کوتاه‌تر نمودن زمان است تا آنجا که زمان یک اراده و عمل به صفر برسد و این کمال و غایت این عصر و پایان و آخر زمان است. پس عصر ماشین عصر آخر و زمان است که تا رسیدن به لحظه صفر که لحظه قیامت است. آیا چندان فرصتی باقی است؟ تکنولوژی در نزد بشر همان امکان رسیدن به قدرت کن فیکون می باشد، همانطور که خداوند در خلقت جهان گفت بشو و بلا فاصله شد. این رقابت بشر با خداست و دعوی خدایی بشر است و همان کفر اوست، کفری که استادش ابلیس است که سلطان دوزخ صنعت است. آغاز زمان با حبوط آدم از بهشت شروع شد که سرآغاز صنعتگری نیز می باشد، که در به دوزخ است که با کشف آتش باز شد، و زمان با رسیدن انسان به سرعت نور پایان می پذیرد، یعنی آنگاه که انسان بتواند به واسطه تکنولوژی ماده را طبق نظریه نسبیت اینشتین کاملا نابود سازد و تبدیل به انرژی محض یعنی نور نماید. خداوند از عدم جهان را آفرید و آدم نیز به قدرت تکنولوژی می خواهد جهان را به عدم بازگرداند، و این نیز معنای دیگری از آخر زمان است. به هر حال این واضح است که قدرت کن فیکون در نزد آدمی و نیز تبدیل ماده به انرژی محض و نمایش خدایگونگی انسان کافر جمله بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. و به قول قرآن کریم این علمی که در نزد کافران است بازیچه‌ای است که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. انسان براستی خدایگونه همان ناجی موعود است و مؤمنانش در سراسر جهان که برای اثبات خود نیازی به این بازی ندارند. انسان عاقل باید از این بازی مهلک بگریزد و در انتظار بماند که خدا هم در انتظار است. حکمت آخر الزمان: نخور تا سیر شوی، میندیش تا فهم کنی، بنشین تا برسی، مگو تا فهم شوی، برو تا بمانی، ببخش تا بخشیده شوی، مخواه تا بی نیاز گردی، قهار باش تا محبوب شوی، بیدار باش تا استراحت کنی، تنها باش تا دوست بداری، رها کن تا رها شوی، بیمار شو تا سالم بمانی، بترس تا در امان باشی، بازی مکن تا دیوانه نشوی، نگاه مکن تا مسخ مگردی، فنی مباش تا فنا نشوی. آخر زمان یعنی چه؟ اگر زمان همان چیزی باشد که ساعت اندازه می گیرد و گردش دورانی زمین موجب می شود، مسلماً هنگامی پایان می پذیرد که زمین از حرکت بازیستد، یعنی منظومه شمسی فرو پاشد و نهایتاً کائنات از حرکت و نظم بازیستد. البته چون این وضعیتی به عنوان پایان جهان در همه مذاهب الهی پیشگویی شده است، ولی آخر الزمان در قلمرو ادراک و صفات بشری امری دیگر است و وضعیتی کاملا روحانی می باشد که البته مقدمه بشری آن قیامت جهانی است، هرچند که این مقدمه به تعبیر قرآنی 50,000 سال به طول می انجامد که این همان عرصه آخر الزمان است که در لفظ قرآنی و در نزد خدا به مثابه یک روز است. و اما زمان در ادراک و حس بشری امری تماما منوط به انتظار است. انتظار فرا رسیدن شب و روز و فصل و ماه و سال، این انتظار امری تماما بشری است و چنین انتظاری در هیچ حیوانی نیست. در حقیقت انتظار حاصل آرزو و آرمان و امید است و به میزانی که آدمی یا به دلیل به کام رسیدگی و یا از فرط اشد ناکامی و یأس از آرزو و آرمان خود دست می کشد و انتظارش به پایان می رسد، دچار وضعیت آخر الزمانی می شود. و چون این وضعی امروزه در افراد و جوامع بشری کمابیش در حال پیدایش است. این حالت نوعی وضعیت صفر و رکود است که گویی حرکت زمان را در بشر به پایان می رساند و رضا گردش زمین و دگرگونی ها اثری به حال چنین انسانی ندارد. و آنگاه که این انتظار به پایان می رسد، ناجی از راه می رسد. بدون شک چنین وضعی در مؤمنان حقیقی دارای ویژگی کاملا متفاوت و متضادی است و آن اوج و اشد انتظار است در غایت نومیدی. بسیاری از نشانه های چنین وضعیت روانی در انسان امروزه کمابیش در حال روی دادن است. بروز فزاینده جنون و جنایت، گرایش به مخدرات، خودکشی، رشد فزاینده کفر و تبهکاری که جملگی محصول یأس و از میان رفتن حس انتظار و به پایان رسیدن حرکت زمان در روان بشر است. این همان وضعی است که اندیشه را عقیم می سازد و احساس را می کشد و اراده را فلج می کند و ارزش ها دچار پوچی می شوند و قوانین بی اعتبار می گردند و عهد و وفا ناممکن می آید. اینها جملگی در پیشگویی ائمه اطهار علیه السلام درباره آخر الزمان وجود دارد. و عجیب این که این اختلال در حرکت زمان در نفس انسان در جهان واقعیت بیرونی و نظام طبیعت نیز کمابیش خودنمایی می کند که امروزه شاهدیم. نشانه های آخر الزمان آنقدر محسوس و عینی است که امروز لا مذهب ترین آدم ها را نیز به اعتراف کشانیده است. آخر الزمان یک واقعیت است و نه صرفاً یک باور مذهبی. خانه و میخانه. به یک لحاظ کل تمدن مدرن امروز محصول فروپاشی خانواده به عنوان کانون گرم آرامش و محبت و صمیمیت و اتحاد است. سیر پیدایش و توسعه احزاب، کلوب‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، میخانه‌ها، عشرتکده‌ها، فاحشه‌خانه‌ها، قمارخانه‌ها و ده‌ها انجمن فرهنگی و ادبی و هنری و سیاسی با سیر تخریب و تباهی خانه و خانواده رابطه‌ای مستقیم دارد. با یک مقایسه بین کشورهای غربی و شرقی می‌توان این واقعیت را درک نمود. مثلا اگر تحزب و دموکراسی در کشورهایی که هنوز خانواده دارای استحکام است چندان جدیتی ندارد و به ثمر نمی رسد، به همین دلیل است. و اتفاقا در کشورهایی که خانواده در حال نابودی است، قوی ترین احزاب خودنمایی می کند. به همراه صدها انجمن و اتحادیه دیگر و میخانه ها و فاحشه خانه ها و کاباره ها و کافه های شبان روزی که مبدل به نهادهایی مستحکم شده و از ارکان بقای چنین جوامعی محسوب می شوند. در یک کلام لیبرالیسم و دموکراسی با همه فراورده هایش محصول درجه اول انهدام ازدواج و خانواده می باشد. پس طبیعی است که یکی از مسائل اصلی جنگ بین تمدن غرب و جوامع اسلامی بر سر آزادی زنان و دفاع از روسپیگری باشد. روسپیگری و امپریالیسم علت و معلول یکدیگرند. تا زن از خانه بیرون نرود و ضد خانه و ضد شوهر و بچه نشود، این نظام پا نمی گیرد و مستحکم نمی شود. در واقع همه این گروه های اجتماعی به مثابه میخانه هایی هستند که زنان و مردان و کودکان رانده شده از خانه را جذب نموده و تسکین می بخشند و به انواع شیوه ها تخدیرشان می کنند تا درد غربت و بیمحبتی و بیهویتی را التیام بخشند. و به معنای دیگر این همه آدم‌های بی‌خانمان اگر در این انجمن‌ها جذب نشوند و ساماندهی نگردند و به مصرف اهداف نظام امپریالیستی در نیایند به جان این نظام می‌افتند. به زبانی دیگر خود این نظام آدم‌خوار با هزاران حیله و هنر خانواده‌ها را نابود کرده است تا از اعضایش به عنوان مواد اولیه بقا و رشد خود بهره گیرد. این همان آدم‌خواری جهانی است و راز جهانی شدن این آدم‌خواری می باشد. این نظام بر قبرستان خانواده بنا شده است. میخانه ایست بر خرابات خانه. فلسفه دخانیات. در قرآن کریم سوره‌ای به نام دخان داریم که به معنای دود است که وصف مقدمات قیامت می باشد. امروزه کره زمین به واسطه دود غلیظی که حاصل علوم و فنون است محصور شده که نفس کشیدن را به خفقان انداخته و سقف آسمان را هم سوراخ کرده که از طریق این سوراخ تشعشعات مرگبار فوق جوی بر اهل زمین میبارد. این سوراخ شدن نیز از جمله نشانه های قیامت در قرآن است. در قرآن مذکور است که ستمگران به واسطه فساد و فتنه خود زمین و آسمان را به فساد میکشند و این دود از جمله مفاسد بشر است. بشر عصر آخر الزمان علاوه بر دودی که از بیرون او را احاطه کرده به واسطه تدخین توتون و سایر مخدرات اندرون خود را نیز دودن دود می کند تا ظاهر و باطن همسان شود و از طریق این دودهایی که به درون می فرستد سوزش و آلام دود بیرونی را تسکین بخشد. در واقع به واسطه دود توتون و سایر مخدرات اندرون خود را خنک می کند تا بتواند دود آتش دوزخ را که به واسطه صنعت وی را محاصره کرده تحمل کند. همانطور که قبلا هم متذکر شدیم طبق سخنی از رسول ماده اولیه جهنم همان نفت می باشد. امروزه همه بشریت مشغول دخانیات هستند و حتی کودکان نیز رو به دخانیات می کنند تا بتوانند زندگی دودآلود شهرها را تحمل کنند. دود حاصل سوخت ناقص است و به زودی با سوختهای اتمی این دودهای ناقص کاهش یافته و دودهای بیرنگ اتمی جهان را محاصره می کند که هزاران بار نفوذ کننده تر و مهلک تر است و لذا انسان ها هم مجبورند برای خنک کردن خود از دودهای شدید تر مثل مورفین شیمیایی و کریستال و امثال هم استفاده کنند. جالب است که سیگار مثل بسیاری از پدیده‌های آخرالزمانی از قاره آمریکا و با کشف این قاره پدید آمد و اصلاً تدخین محصول این قاره آخرالزمانی است. همانطور که نفت هم به عنوان ماده اولیه ماشین جهنم مثل انرژی اتمی در همین کشور کشف شد. و می‌دانیم که امروزه آمریکا بزرگترین تولید کننده سیگار در جهان است. به هر حال امروز همه مردمان جهان اعم از کافر و مؤمن غرق در دود هستند و لاجرم انواع دودها را تنفس می کنند و آنان که سیگار نمی کشند دچار التهابات تنفسی و خونی شدید ترند. زیرا نیکوتین و افیون موجب خنک کردن التهابات درونی حاصل از دود و گرمای صنعتی می باشد. جهان صنعتی جهان آتش و التهاب است که موجب انواع بیقراری ها و امراض ناشی از آن می باشد و نیز شتاب زدگی ها و خشم ها و جنون های فزاینده. لذا آنان که از دودهای مسکن خنک کننده استفاده نمی کنند لاجرم به داروهای مسکن و روانگردان روی می آورند که به مراتب خطرناک ترند. و همه این آرام بخش ها از ملزومات ادامه زندگی در آستانه قیامت است و بدون این مسکن های طبیعی و مصنوعی آمار جرم و جنون و جنایت هزار چندان می شود و حیات شهری را منهدم می سازد. و نیز این که به وضوح می بینیم رهبران جهان جهنمی خود عموماً مبتلا به این مسکن ها نیستند، یعنی نه سیگار می کشند و نه از مورفین استفاده می کنند. چرا؟ همانطور که اکثر قاچاقچیان بزرگ هرگز معتاد نیستند. این رهبران جنون و جنایت این امکان را دارند تا جهنم نفس خود را با پروژه های شیطانی برون افکنی نمایند. در واقع اینان خود خازنان دوزخ، یعنی شیاطین می باشند. همانطور که خود شیاطین چون از جنس آتش دوزخند در دوزخ نمی سوزند و لذا نیازی به این مسکن ها ندارند. به لحاظ تجربی هم این اصل فلسفی محقق است که هر کشف و اختراعی حاصل ضرورتی می باشد و انواع دخانیات و مخدرات همزمان با عصر صنعت پدید آمده است و هر روز مخدری قوی تر پدید می آید که لازمه ادامه بقا در طبقات سوزنده تر دوزخ است. بهتر است که انواع دودهای بی رنگ و بی بو از جمله تشعشعات اتمی و امواج الکترومغناطیسی و رادیویی و رایانه‌ای را هم به حساب همین واقعه بگذاریم که خود زمینه پیدایش انواع مخدرات جدید هستند.